برترین‌های مدیریت جهان را می‌توانید هر هفته در سایت ورانش بخش بشنو از نی بشنوید. ورانش.ir. خوش اومدید به مجموعه پادکست‌های مدیریت هاروارد. من کورت نیکیچ هستم. توی چند سال گذشته خیلی چیزا در دنیای مدیریت عوض شده. اما یه سری اصول هست که هنوزم به قوت خودشون باقیان. مثل اون چیزایی که یه رهبر خوب رو می‌سازن. حالا که داریم یه سال رو تموم می‌کنیم و وارد سال جدید می‌شیم، این بخش رو با شما به اشتراک بذاریم. بخشی که میره سراغ ویژگی‌های مؤثرترین مدیرعامل‌ها. چه الان خودت مدیرعامل باشی، چه یه روزی بخوای سازمانی رو اداره کنی، خبر خوب اینه. این رفتارها قابل یادگیری هستن. در واقع اون کلیشه‌ای که ما از یه رهبر یا مدیرعامل تو ذهنمون داریم، ممکنه کاملاً اشتباه باشه. اینو تحقیقات جدید نشون داده. النا بوتلایا از مدیران پروژه ژن مدیرعامله. ضمناً یکی از نویسندگان مقاله چه چیز مدیرعامل‌های موفق را متمایز می‌کند در مجله مدیریت هاروارد. او با سارا گرین درباره 4 رفتاری که باعث موفقیت مدیرعامل‌ها میشه صحبت کرده. این گفتگوی اوناست با نکاتی که هنوزم به درد می‌خوره. خب سارا، از این لحظه میکروفون در اختیار توه.
یکی از چیزایی که توی این تحقیق خیلی برام جالب و حتی غافلگیرکننده بود، اینه که مدیرعامل‌های درونگرا کمی بیشتر از برونگراها احتمال داره موثر باشن. النا، میتونی توضیح بدی چرا؟
وقتی ما تحلیل‌هامون رو انجام دادیم، مدیرعامل‌ها رو به 3 دسته تقسیم کردیم. اونایی که انتظارات رو برآورده کردن، اونایی که فراتر از انتظار بودن و اونایی که ضعیف عمل کردن. توی گروهی که فراتر از انتظار بودن، درصد درونگراهای کم بیشتر بود. برای من نتیجه اصلی اینه، آره خیلی وسوسه انگیزه بگیم خب پس درونگراها مدیرای بهترین، ولی داده ها به ما یه چیز مهمتر گفتن. اصل ماجرا اینه که واقعا به چیزی که باهاش به دنیا میای ربطی نداره. پس دیگه هیچ کدوممون بهونه‌ای نداریم. مهم اینه که چه رفتاری نشون بدی و چطوری عمل کنی. چیزی که قابل تغییر و یادگیریه. اینطور نیست سارا؟
آره، و البته همینطور اگه درونگرا هستی مغرور نشو.
دقیقاً، من خودم هم درونگرا هستم و از این نتیجه خیلی خوشحال شدم.
ولی یه چیز دیگه هم که به نظرم خیلی توجه همه رو جلب کرد این بود که تقریباً به همون تعداد مدیرعاملی که در بهترین دانشگاه‌ها درس خوندن، آدمایی بودن که اصلاً دانشگاه نرفتن.
این جالب نیست؟
آره،
من واقعاً شوکه شدم. قدرت داده‌های ما اینجا بود که ما همه جور مدیرعاملی رو بررسی کردیم، از همه صنایع و همه اندازه شرکت‌ها، از شرکت‌های بزرگ فورچون 500 و فورچون 100 گرفته تا شرکت‌های کوچیک. فقط توی همین کشور فکر می‌کنم حدود 6 میلیون مدیرعامل داریم و چیزی که پیدا کردین خیلی عجیب بود. یعنی تقریباً به همون اندازه که مدیرعامل‌ها از دانشگاه‌های برتر بودن، به همون اندازه هم کسانی بودن که حتی دانشگاه رو تموم نکردن. جالبه که وقتی عملکردشون رو بررسی کردیم، حدس بزن چی شد؟ هیچ فرقی بینشون نبود.
تو داری درباره مدیرعامل‌های حرف می‌زنی که فوق‌العاده مؤثر بودن. پس میشه این احتمال رو داد که بعضی کلیشه‌ها مثل دانشگاه، محل تحصیل روی انتخاب یه نفر به عنوان مدیرعامل تأثیر بذاره، ولی وقتی وارد کار میشی اصلاً تأثیری در عمل کردش نداره.
بله دقیقاً. این یکی از یافته‌های خیلی جالب و راستش یکم ناامید کننده و نگران کننده ما بود. ما خیلی زود بهش برخوردیم. چیزی که واضحه اینه که مدیرانی که خوش برخوردترن، که البته کاریزما هم بخشیشه و کلن افراد خوشایندتر، احتمال بیشتری داره مدیرعامل بشن. بعد ما رفتیم جلوتر و بررسی کردیم عملکردشونو. چیزی که به دست آوردیم دقیقا همون چیزیه که تو گفتی. یعنی ویژگی هایی که بهت کمک میکنه پستی رو بگیری، همون ویژگی هایی نیستن که باعث موفقیت یا شکست در اون شغل میشن.
چیزی که تو مقاله برام خیلی جالب بود این بود که شما روی اعتماد به نفس تاکید کرده بودید. یعنی داشتن اعتماد به نفس یا نشون دادنش کمک میکنه پست مدیرعاملی رو بگیری، اما توی کار چندان کمکی بهت نمیکنه. النا، چرا همچین شکافی وجود داره؟
ببین، آدم ها ذاتاً جذب کسانی میشن که گرم و با اعتماد به نفسن، درفته؟ مجله مدیریت هاروارد هم کلی تحقیق توی همین زمینه منتشر کرده. بنابراین بله، خوشایند بودن و اعتماد به نفس داشتن احتمال مدیرعاملی رو بالا میبره. خیلی وقتاً با اینکه هیئت مدیره ها و سرمایه گذارهایی که تصمیم به استخدام مدیرعامل دارن آدم های خیلی با تجربه و دقیقی هستن، ولی وقتی پای انتخاب آدم میاد وسط، در نهایت به احساس درونی خودشون تکیه میکنن.
پس همون عواملی که باعث میشه یه نفر برای قرار اول انتخاب بشه یا توی تیم فوتبال اولین نفر انتخاب بشه، اینجا هم نقش بازی میکنن. این چیزاست که باعث میشه این پست رو بگیری. اما چرا اون اعتماد به نفس بعد از استخدام دیگه مهم نیست؟ چون وقتی وارد نقشت میشی، چیزای دیگه اهمیت بیشتری پیدا میکنن. اعتماد به نفس دیگه عامل تمایز دهنده بین بهترین ها و بقیه نیست.
خب وقتی به این مدیر عاملای خیلی موفق نگاه میکنیم، اعتماد به نفس تاثیر زیادی نداره. یکم بیشتر احتمال داره که درونگرا باشن، ممکنه حتی مدرک دانشگاهی نداشته باشن. یه چیز دیگه هم که فکر کنم خیلی ها رو غافلگیر کنه اینه که مسیر شغلیشون خیلی مستقیم و خطی نبوده، بلکه پرپیچ و خمتر از چیزیه که خیلی ها فکر میکنن. النا یکم از این برام بگو.
آره ببین، ما معمولا تصور میکنیم رسیدن به جایگاه مدیرعاملی خیلی سخت و دست نیافتنیه، حتی برای کسی که همه چیزو درست انجام داده باشه. خیلی طبیعیه که فکر کنیم برای رسیدن به این جایگاه باید یه مسیر کاری بی عیب و نقص داشته باشی و هیچ اشتباهی نکنی. در واقع وقتی با مدیرای ارشد کار میکنیم که دنبال رسیدن به جایگاه مدیرعاملین، مخصوصا وقتی که نزدیکای اون موقعیت هستن، معمولا خیلی ریسک گریز میشن، خیلی مواظبن که مبادا اشتباهی کنن. ولی داده های داستان کاملا متفاوت نشون میده. وقتی به مدیرعامل ها نگاه کردیم، دیدیم تقریبا 45%شون نه تنها اشتباه داشتن، بلکه یه شکست بزرگ کاری رو تجربه کردن. نمونش اینه که یه ادغام رو رهبری کرده بودن که آخرش ارزش سهامدارا رو از بین برده بود، یعنی یه شکست بزرگ برای کسب و کار. خلاصه تقریبا همه مدیرعامل هایی که ما ارزیابی کردیم اشتباه کاری داشتن و 45%شون هم شکست های خیلی بزرگ رو تجربه کرده بودن. حتی بعضیشون از پست مدیریتی اخراج هم شدن.
یه نکته جالب دیگه ای هم که پیدا کردیم این بود کسایی که یه شکست بزرگ داشتن نسبت به اونایی که هیچ شکستی نداشتن احتمال بیشتری داره برای پست مدیرعاملی انتخاب بشن. به نظرم دو دلیل داره. اول اینکه هیئت مدیره میخوان ببینن طرف قبلا تو فشار شدید امتحان پس داده، چون یه چیز درباره نقش مدیر عامل قطعیه. مهم نیست چقدر برای این نقش آماده باشی. توی این جایگاه حتما با آزمون‌ها و چالش‌های روبرو میشی که هیچ پیش‌بینیشو نکردی و خیلی وقتا هم کنترل نتیجه دستت نیست. پس هیئت مدیره دنبال کسیه که قبلا زیر بار فشارهای سنگین بوده باشه. دلیل دومم اینه که هر کی بتونه شکست یا اشتباهش رو توضیح بده، بهش اعتراف کنه و مسئولیتش رو بپذیره، اعتماد خیلی بیشتری توی هیئت مدیره جلب میکنه.
خیلی جالب بود النا. واقعا اصل یافته های شما برمیگرده به همون 4 رفتاری که گفتید مدیر عامل های موفق روش تمرکز دارن. گفتی اینا شاید خیلی تعجب آور نباشن، اما نکته اینه که با یه جور وسواس باید خیلی مداوم انجامشون داد. اولین ویژگی سرعت تصمیم گیریه. چیزی که برام جالب بود اینه که مشکل مدیرعامل‌های ناموفق این نبود که تصمیمات بدی می‌گرفتن. مشکلشون این بود که اصلاً تصمیم نمی‌گرفتن.
دقیقاً.
خب چی توی قاطعیت هست که می‌تونه به کسی که فکر می‌کنه این مشکل رو داره کمک کنه؟
این یافته‌ها واقعاً ما رو غافلگیر کرد. ما قاطعیت رو به شکل سرعت ضرب در کیفیت تصمیم گیری تعریف کردیم. انتظار داشتیم تفاوت مدیرعامل قوی با بقیه بیشتر توی کیفیت باشه. ولی چیزی که کشف کردیم این بود که تقریبا همش مربوط به سرعته. وقتی از نزدیک مدیرعامل موفق رو دیدیم، فهمیدیم اونا یه نیاز ذاتی به تصمیم گیری دارن. این تو خونشونه. و اتفاقاً مدیرعاملای باهوش آدمایی دور خودشون جمع میکنن که بتونن یه جور ترمز باشن و برای تمایل زیادشون به تصمیم گیری سریع تعادل ایجاد کنن. اخیراً هم شاید دیدید جف بزوس تو نامش به سهامدارا دقیقاً به این موضوع اشاره کرد. اون نامه یه راهنمای خیلی خوبه که صادقانه درباره همین 4 رفتار حرف میزنه. او توضیح میده که برای رقابتی موندن سرعت تصمیم گیری خیلی مهمه. یعنی باید با سرعت بالا حرکت کنی و تصمیم بگیری، نه اینکه وسواس به خرج بدی که هر تصمیمی بی نقص باشه.
آره اون نامه رو دارم. جالبه، چون اونجا گفته وقتی شرکت ها تصمیم های با کیفیت و خیلی دیر میگیرن مشکل ایجاد میشه.
دقیقاً.
میگه برای اینکه انرژی و پویایی حفظ بشه باید بتونی تصمیم های با کیفیت و سریع بگیری. اون میگه این برای استارتاپ ها راحته، هرچند من مطمئن نیستم همیشه اینطور باشه. شاید برای خودش توی استارتاپ راحت بوده، اما برای سازمان های بزرگ خیلی چالش برانگیزه. نظر تو چیه النا؟
راستش این خیلی جذابه. چون برخلاف انتظار بعضی وقتا مدیرای خیلی باهوشی که ما باشون کار میکنیم توی قاطعیت مشکل دارن. اونا معمولا عاشق پیچیدگی‌ان و همه جنبه‌های خاکستری رو میخوان ببینن. بنابراین هی تحلیل‌های بیشتری میکنن تا به یه جواب خوب حتی کامل برسن. ولی مدیرعامل‌های موفق اینو خوب درک میکنن که سازمان نیاز به حرکت رو به جلو داره، نیاز به یه مسیر روشن داره، پس باید سریع تصمیم گرفت. البته وقتی هم اشتباه میکنن خودشونو سریع وفق میدن. نظر تو چیه سارا؟
چیزی که جالب ترش میکنه اینه که تو نامه جف بزوس میگه بیشتر تصمیمات باید وقتی گرفته بشه که فقط حدود 70% اطلاعات لازم رو داری. اگه صبر کنی تا 90% اطلاعات رو داشته باشی دیگه خیلی دیر شده.
همینطوره.
خب النا چرا فکر میکنی سرعت تصمیم گیری انقدر مهمه؟
ببین مدیر عامل در واقع رهبر ریتم و سرعت کل بیزینسه. اگه مدیر عامل کند باشه همه اطرافیانش چه زن چه مرد به همون اندازه کند میشن. خیلی کم پیش میاد کسی تو شرکت سریع تر از مدیر عامل حرکت کنه. این بخش اول ماجراست. بخش دوم مربوط به مقیاس کاره. مدیر عامل هیچ کاری رو خودش تنهایی انجام نمیده. وظیفه مهم مدیران اینه که مسیر رو مشخص کنه و بعد مطمئن بشه کل سازمان پشت او و در مسیری که تعیین کرده حرکت میکنه. خب خیلی سخته کسی رو پشت چیزی متحد کنی که یا نمیدونه چیه یا اصلا تصمیمی براش نداره. برای همین وقتی روی موضوع تصمیم گیری مدیران کار میکنم واقعا اصل ماجرا اینه که سازمان باید دقیق بدونه کجا میخواد بره. چون به ازای هر واحد فکری که کارمندا صرف حل مسئله میکنن حداقل یه واحد دیگه ذهنشون درگیر اینه که مدیر عامل واقعا چی ازشون میخواد و همین لحظه‌ای که عدم قطعیت وارد میشه سازمان فلج میشه.
خب این حرفت یه جورایی منو یاد تجربه علی به خودم میندازه. وقتی بچه بودم فوتبال بازی میکردم و دروازه‌بان بودم. همیشه میگفتن وقتی پنالتی میشه بهترین استراتژی اینه که فقط حدس بزنی و بپری. یعنی فقط انتخاب کن سمت راست یا چپ و برو.
آره آفرین.
ولی واقعا سخته این کارو بکنی چون حستت میگه باید صبر کنی ببینی توپ کدوم سمت میره. ولی آمار میگه شانس موفقیتت خیلی بیشتره اگه فقط حدس بزنی.
جالبه نه؟
اما النا، این کاملا خلاف همه ی اصول تصمیم گیریه که معمولا بهش فکر میکنیم.
خب، فکر میکنم این یه یاداوری خیلی خوب برای شنونده های شماست. چون ما وقتی مدیر عاملا رو بررسی کردیم، در واقع اونا رو به عنوان نماینده موفق ترین آدم های دنیای بیزنس دیدیم. نتیجهش اینه که هممون میتونیم از این چیزا استفاده کنیم. هیچ وقت برای تمرین این چهار رفتار دیر نیست. کلی فرصت هست که توی زندگی روزمرمون امتحانشون کنیم.
درسته، هرچند یکم خسته کننده به نظر میرسه. خب، ویژگی دوم از اون رفتارهایی که کشف کردید، سازگاری بود.
بله، قاطعیت و سازگاری در واقع دست به دست هم میدن. چون وقتی سریع تصمیم میگیریم ممکنه اشتباه هم بکنیم. اما چیزی که ما پیدا کردیم اینه که خیلی وقتا اینا اشتباه نیستن. توانایی سازگاری چه به خاطر تغییر مسیر بعد از یه تصمیم اشتباه باشه، چه به خاطر انطباق با محیط فرصت‌ها و ریسک‌های جدید باشه، فوق‌العاده مهمه.
پادکست های مدیریت هاروارد را می توانید هر هفته در سایت ورانش بخش بشنو از نی دنبال کنید. ورانش.ir.
خب این یعنی تغییر مدل بیزینس شرکت یا انطباق با شرایط جدید. النا اصلا بذار اینجوری بپرسم، وقتی میگی سازگاری دقیقا منظور چیه؟
ببین مدیر عامل روی شرکت اثر خیلی عمیقی داره. مدیران دو تا کار رو خیلی خوب انجام میدن. اول اینکه وقت بیشتری صرف فکر کردن به آینده میکنن، یعنی نگاهشون بلند مدت تر از بیزنس و حتی دنیا هست. دوم این که نگاهشون وسیع تره، یعنی معمولاً کنجکاون، با آدمای مختلف در ارتباطن، اطلاعات متنوعی جمع میکنن و شبکه‌های گسترده‌ای دارن. این دو ویژگی باعث میشه ورودی‌های بیشتری به ذهنشون داشته باشن و آینده نگر باشن. یه چیز خیلی مهم دیگه هم که شاید اولش به ذهن نیاد، توانایی رها کردنه. اگه به شرکت‌هایی فکر کنید که نتونستن خودشونو وفق بدن و شکست خوردن، مثل کوداک یا بلک باستر، بخش ناراحت کننده داستان اینه که دلیل شکستشون این نبود که جواب درست رو نمیدونستن. بلک باستر چند بار فرصت خرید نتفلیکس رو داشت با مبلغ خیلی پایین اما نخرید. کوداک اولین پلتفرم اشتراک گذاری عکس رو داشت ولی همه میدونیم چی شد و فیسبوک چجوری جلو افتاد.
در واقع مشکل اصلی اغلب این نیست که ندونن آینده کدوم طرفه. مشکل اینه که نمیتونن وضع موجود رو رها کنن. اندی گروم یه مثال خیلی معروفه. کتابش هم اسمش فقط بدبین‌ها زنده میمونن هست. اندی همیشه نگران این بود که تهدید یا فرصت بعدی چیه. یه بار به دوستش گفت اگه امروز هیئت مدیره ما رو اخراج کنه دلیلش چی میتونه باشه؟ جواب شنید که چون نتونستیم خودمون رو از دیرم خلاص کنیم و به دنیای CPU وارد بشیم. اینجا بود که اندی گفت خب چرا خودمون همین کارو نکنیم؟ چرا منتظر بمونیم تا اخراج بشیم؟ این نشون میده وقتی پای اجبار وسط میاد آدم ها خیلی سریعتر و راحتتر از چیزی که فکرشو میکنیم دل میکنن و خودشونو با شرایط جدید وفق میدن. میدونی سارا، شرکت ها و رهبرایی که زودتر سازگار میشن در واقع منتظر اون نقطه فاجعه بار بی بازگشت نمیمونن.
اما یه حدی برای سازگاری وجود نداره؟ یعنی ممکنه آدم اونقدر واکنشی عمل کنه که فقط در یه لحظه تصمیم مهمی بگیره و زیادی پیش بره؟
چرا؟ هر کدوم از این چهار رفتار رو اگه به افراد برسونیم نتیجه بد میده. فرق مدیرعامل‌های موفق اینه که تعادل رو نگه میدارن. دقیقاً در نقطه طلایی اثرگذاری. پس باید حواسمون باشه که از هیچ کدومشون زیادی استفاده نکنیم.
خب النا، ویژگی سوم که شما بهش رسیدین مربوط به این بود که مدیرعامل‌های موفق چطوری زینف آنو همراه میکنن و اونا رو با خودشون میبرن. یکم برام توضیح بده که این کارو چجوری انجام میدن و چه فرقی با مدیرای معمولی دارن.
تصور کن رهبر یه ارکستر رو. من خودم توی موسیقی متخصص نیستم، اما شنیدم که یه رهبر ارکستر خوب هم به حال و هوای نوازنده هاش خیلی دقت میکنه، هم به انگیزه هاشون، هم به اینکه چه چیزی براشون مهمه و هم به اینکه چجوری میتونن بهترین اجرا رو داشته باشن. از طرف دیگه اون دقیقاً میدونه نقش هر ساز یا هر بخش ارکستر چیه. پس وقتی توی بیزنس میگیم مدیریت ذی‌نفعان، هدف نهایی دقیقاً مثل اون رهبر ارکستره. همه این نیروها و آدمهای مختلف رو ایدون این که خودش سازی بزنه کنار هم میاره تا یه چیزی خلق کنن که هیچ کدومشون به تنهایی نمیتونستن. یه مدیرعاملی داشتیم به نام تام مونان نکته جالبی میگفت که ما به عنوان تیم رهبری خیلی آگاهانه میدونستیم سه دست ذی‌نفع داریم: کارمندامون، مشتریامون و سهامدارامون. ما نسبت به هر سهشون مسئول بودیم. اگه هر کدوم از این سه گروه رو رها می کردیم، به تنهایی می تونستن شرکت رو به سرعت نابود کنن. نقش من به عنوان مدیرعامل این بود که بین این سه تا تعادل ایجاد کنم.
و خیلی قشنگ توضیح داد که باید هر سه گروه رو در حالت نارضایتی سازنده نگه دارم، نه اینکه همه رو راضی نگه دارم، بلکه جوری مدیریت کنم که هر سه گروه همزمان با هم یکم ناراضی باشن، هم همراه. همین باعث رشد و موفقیت بیزنس میشه. از اون طرف دو تا افراط رو هم همه میشناسیم. یه مقاله هم داشتید درباره خطرات استخدام یه مدیرعامل بیش از حد مهربون. اونجا نشون دادید مدیرانی که بیشتر دنبال اینن که همه دوستشون داشته باشن، به جای اینکه روی اثر بخشی تمرکز کنن، آخرش باعث اختلاف و نارضایتی زیاد توی سازمان میشن. در نقطه مقابل مدیرایی مثل چین ساوال که خیلی خشنن، یا کسایی که فقط میگن اگه اهداف رو له کنم همه چی درست میشه، اینا در بلند مدت هم خودشون ضربه میخورن هم شرکتش.
خب النا، وقتی باید همه نیازهای این گروه‌های مختلف ذی‌نفع و بالانس کنی و در این حال مطمئن باشی که یه جورایی هم خوشحال باشن هم یکم ناراضی، خب این کار خیلی انرژی میبره. مدیرعاملایی که شما باشون حرف زدید چجوری با این فشار دائمی کنار میومدن؟ ببین، مدیرعاملای موفق باید واقعا استاد مدیریت احساسات خودشون باشن. یکی از اونایی که باش کار کردیم یه روشی داشت به اسم پاک کردن و ریست کردن. برنامه روزش به بازه‌های نیم ساعت تقسیم شده بود. ممکن بود نیم ساعت اول جلسه خیلی سختی با سهامدارا داشته باشه، نیم ساعت بعد با یه کارمندی که همسرش رو از دست داده صحبت کنه و بعدش جلوی رسانه‌ها محصول جدید شرکت رو معرفی کنه. این توانایی که ذهنتو خالی کنی و هر بار با فکر تازه وارد گفتگو بشی نیاز به تمرین واقعی داره. برای همین به هر کسی که داره گوش میده توصیه میکنم همین الان از هر جایی که هست شروع کنه. چون این مهارت نه فقط در پست مدیر عاملی، بلکه در هر بخش از زندگی شخصی هم میتونه بهتون کمک کنه بهترین نسخه خودتون باشید و این چهار رفتار رو بهتر اجرا کنید. خب، چهارمین ویژگی ارائه نتایج قابل اعتماده. این واقعاً به اون قهرمانی بی سر و صدای ثبات روزمره برمیگرده، چیزی که فکر نمی‌کنم فرهنگ ما خیلی روش تمرکز کنه.
النا، برام بگو چه جوری به این رسیدی و چه داده‌هایی نشون میده این مهارت اهمیت بیشتری داره؟
راستش کشف قابلیت اعتماد خیلی برامون جالب بود. چون در ابتدا واقعاً ازش خوشمون نیامد.
چرا؟ چرا دوست نداشتید؟
خب سارا، ما کلی بحث داشتیم توی تیممون. چون به نظر میرسید خیلی موضوع هیجان انگیزی نیست. مثل اینه که بگی مادر خوبی باش یا سیب بخور. انگار خیلی ساده و پیش با افتاده بود. ولی داده ها یه چیز دیگه میگفتن. مطالعات ما نه تنها نشون داد قابلیت اعتماد با عملکرد بالای مدیران ارتباط مستقیم داره، بلکه تنها رفتاری بود که هم شانس گرفتن پست مدیر عاملی رو بالا میبرد، هم شانس موفقیت رو. پس هرچند به نظر کسل کننده می اومد، اما در واقع قدرتمندترین رفتاره. ما همیشه دوست داریم درباره موفقیت‌های ناگهانی و چشمگیر حرف بزنیم. اما وقتی به داده‌ها نگاه می‌کنی، می‌بینی آخرش این ثبات و استمراره که نتیجه میده. یعنی همون داستان معروف خرگوش و لاک‌پشت. توی دنیای مدیرعاملا واقعاً لاک‌پشت برنده میشه.
میتونم درک کنم که آدم فکر کنه خب من میتونم یاد بگیرم سریع‌تر تصمیم بگیرم، میتونم سازگارتر باشم و راحت‌تر قید چیزا رو بزنم. حتی میتونم بهتر ذی‌نفعامو همراه کنم. اما اینکه آدم قابل اعتمادی بشم به نظرم سخت‌ترین چیزه. چون این بیشتر یه ویژگی ذاتیه. مثلا یا اون بچه‌ای بودی که تکلیف مدرسه‌شو همیشه به موقع تحویل میداده یا نه. بعدش هم یا آدمی شدی که قبضات رو سر وقت میدی یا نه. اما النا، اینکه از یه مدیر عامل بخوای یه ویژگی ذاتیش رو تغییر بده به نظرم واقعاً سخته.
جالبه، ولی تو تعجب می‌کنی. بین مدیر عاملایی که باهاشون کار می‌کنیم، کلیشون هستن که زندگیشون یه جورایی به هم ریخته است. قبض‌هاشون رو دیر میدن یا اصلا الگوی خوبی برای نظم و ترتیب نیستن. اما چیزی که مدیر عاملای قابل اعتماد و متمایز می‌کنه این ذهنیتشونه که می‌خوان روشون حساب بشه. شاید آدمای خیلی منظمی نباشن، ولی جزء کسانی هن که میگی کیو میخوام توی سنگر کنارم داشته باشم و انتخابت اونا هستن. اینا فقط نمیپذیرن که روشون حساب بشه، بلکه واقعا میخوان که روشون حساب بشه. این یه جور انگیزه درونی براشونه. خبر خوب دیگه اینه که از بین اون چهار رفتار، قابلیت اعتماد راحت‌تر از بقیه است که بشه با تیم دور و بر تقویتش کنی. البته این ذهنیت باید از خود مدیر عامل بیاد، اینکه براش مهم باشه روش حساب کنن.
بعد از اون مهمترین ابزارش اینه که تیم درستی کنارش باشه که کمکش کنن این قابلیت رو بسازه. مشکل اینجاست که بعضی بنیانگذاران الهام بخش و خیلی پر انرژی اونقدر سریع حرکت میکنن و ایده پشت ایده میدن که ناخواسته مانع میشن بیزنسشون قابل اعتماد بشه. بهترین توصیه‌ای که میتونم به رهبران داشته باشم اینه که آدمای درستی دور و برتون بیارید و بعد بذارید راحت کارشون رو بکنن. چون مدیریت قابل اعتماد بیشتر شبیه یه مارش منظم و هماهنگه، نه یه بداهه نوازی.
یه آمار وحشتناک توی مقالتون بود که نشون میداد چند تا از مدیرعاملای جدید همون اول کار تیم درستی دور خودشون ندارن. الناس، چرا فکر میکنی اونا اینقدر با این موضوع مشکل دارن؟
به نظرم این دوباره ما رو برمیگردونه به ابتدای گفتگو. دقیقاً همون دلیلی که هیئت مدیره ها موقع انتخاب مدیرعامل شایسته مشکل دارن. خیلی جالبه نه؟ همه میدونیم وقتی پای تصمیمات فنی میاد وسط، باید از ابزارهای سخت و داده‌های دقیق استفاده کنیم. اما وقتی پای انتخاب آدم‌هاست، فکر می‌کنیم حتما از همه بهتر می‌فهمیم. به نظرمون راننده بالاتر از متوسطیم، همه فکر می‌کنیم تو انتخاب آدمم بالاتر از متوسطیم. مدیر عامله‌ام از این قاعده مستثنا نیستن.
خب، غیر از اینا اشتباهات بزرگ دیگه‌ای هم دیدید؟ یا در واقع همون عکس چهار رفتاریه که تا حالا گفتیم؟
من عاشق اینم که کلمه اشتباه توی این گفتگو شده یه موضوع تکراری. واقعا معتقدم یکی از کم استفاده ترین دارایی های دنیا مدیریت اشتباهاته. چون بهت کمک میکنه تصمیم گیرنده تر باشی. بهت کمک میکنه سازگار تر بشی. مطمئنن کمکت میکنه قابل اعتماد تر نتیجه بدی و تأثیر فوق‌العاده‌ای روی سازمانت میذاره. یه مثال بزنم. ایان رید، مدیرعامل فایزر. سال 2010 مدیرعامل شد وقتی شرکت اوضاع خیلی بدی داشت. مدیرعامل قبلی کلی چالش داشت، سهام شرکت خیلی پایین بود، تیم روحیه‌شو از دست داده بود و اوضاع سختی داشت.
فایزر توی صنعتی فعالیت می‌کنه
که تنها راه رقابت توش نوآوری و حرکت سریعه. شعار ایان شد جرأت کن. یه نمونهش این بود که فایزر تصمیم گرفت آسترازنکا رو بخره که میتونست نقطه عطف بزرگی برای شرکت باشه. اما بعدش تصمیم گرفتن اون مبلغ رو ندن. ایان خیلی سریع جلوی کل شرکت گفت این تلاش من برای جرأت کردن بود، اما جواب نداد. حالا مسیر بعدیمون رو مشخص میکنیم. خیلی قاطع بود. هیچ تلاشی نکرد که ماجرا رو بزک کنه. رفت جلوی سهامدارا و کارمندا و گفت من جرأت کردم امتحان کنم. جواب نداد و ازتونم میخوام شما هم همین کارو بکنید. اگه نشود مسیر رو تغییر میدیم. این یه نمونه عالی از اینه که وقتی مدیر عامل روی این رفتارا جدی باشه چه پیام قدرتمندی میتونه به کل سازمان بده.
خب ببین النا، مشکل اینجاست کلیشه‌ای که درباره خصوصیات مدیر عامل ها وجود داره خیلی با واقعیت فاصله داره و همین باعث میشه بعضیا که میتونن مدیر عامل های فوق العاده ای باشن هیچ وقت برای این نقش انتخاب نشن، چون با اون کلیشه جور در نمیان. حالا سوال اینه چطور میشه آدمایی که حس میکنن این چهار رفتاری که گفتیم رو دارن خودشونو توی رقابت نگه دارن و هیئت مدیره ها چطور میتونن در انتخاب مدیر عامل بهتر عمل کنن؟
راستش تراژدی واقعی اینه که خیلی ها قبل از اینکه حتی تلاش کنن خودشونو از میدون خارج میکنن، چون زود میبینن که با اون کلیشه خیالی جور در نمیان. همین باعث میشه از همون اول بیخیال بشن. امیدوارم حداقل این کاری که ما کردیم روشن کرده باشه که یه راه مشخص برای موفق شدن به عنوان مدیر عامل وجود نداره و چیزی که لازمه اینه که واقعا میشه روی کلیشه ها اثر گذاشت. اگه مایلی بدونی در این چهار رفتاری که گفتیم کجای کار هستی، میتونی بری به سایت ceogenome.com. اونجا یه آزمون خودسنجی گذاشتیم که بهت نشون میده در چه سطحی هستی و حتی چند تا ایده هم بهت میده برای اینکه چطور بهتر بشی.
النا، فکر میکنی چقدر طول میکشه تا واقعا شروع کنیم به دیدن تغییرات جدی توی این زمینه؟
راستشو بخوای باید صادق باشم. الان بیشتر هیئت مدیره ها و مدیر عامل ها دوست دارن جلوتر از بقیه باشن و دارن متوجه میشن که دیگه نمیتونن با روش های قدیمی ادامه بدن. پس مجبورن برن سراغ رویکردهایی که خیلی مبتنی بر واقعیات و داده است. چیزی که امیدوارم اینه که ببین بالاخره یه دلیلی داره که شعار نایکی فقط انجامش بده هست، نه فقط بهش فکر کن. امیدوارم هر کسی که داره به این برنامه گوش میده فقط تصمیم بگیره اقدامی انجام بده. مهم نیست دقیقاً چیه، چون اتفاقای فوق‌العاده‌ای میفته وقتی فقط یه چیزو تغییر بدی. مثلا اگه در هیئت مدیره ای و داری درباره انتخاب مدیر عامل تصمیم میگیری، اون یه کار میتونه این باشه که این چهار رفتار رو هم وارد تصمیم گیریت کنی. اگه یه نفر اول کارشه، اون یه کار میتونه این باشه که مثلا برای جلسه بعدی به موقع حاضر بشه و قابل اعتماد ظهور کنه. واقعا مهم نیست از کجا شروع کنی، مهم اینه که از یه جایی شروع کنی.
این بود گفتگوی النا بوتیلیو، یکی از مدیران GH Smart و نویسنده مقاله چه چیز مدیرعامل‌های موفق را متمایز می‌کند که در مجله مدیریت هاروارد به چاپ رسید. خب ما نزدیک به 1000 پادکست مثل همین داریم که میتونه به شما کمک کنه تیمتون، سازمانتون و حتی مسیر شغلیتون رو بهتر مدیریت کنید. همه رو میتونید همینجا بشنوید. در سایت ورانش میتوانید هر هفته پادکست های مدیریت هاروارد را در بخش بشنو از نی بشنوید. ورانش.ir